سلام، خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این یک ساعت برنامه رهبران زن به صورت زنده نشر خواهد شد. این برنامه تا لحظات بعد. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در بخش کوتاه خبری. شمار از خبرنگاران افغان امروز از حکومت طالبان خواستند که بازداشت ها و وضع محدودیت بر آنان را متوقف کنند. از سوی دیگر کمیته امنیت خبرنگاران در افغانستان اعلام کرده که هیچ یک از خبرنگاران افغان در بازداشت طالبان قرار ندارد. اما حجت الله مجددی، رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، در گفتگوی با رادیو آزادی تایید کرد که تنها خالد قادری، گوینده یک رادیو در هرات، تا هنوز در بند طالبان است. بر اساس یافته های رادیو آزادی، در یک سال گذشته در افغانستان 24 خبرنگار افغان از سوی طالبان بازداشت شدند. اداره سرمیاشت افغانستان از توزیع کمک ها برای شماره از خانواده های سیلاب زده در ولسوالی دایی میرداد ولایت میدان وردک خبر میدهد. این اداره امروز در یک توییت گفت که در 15 روستای ولسوالی دایی میرداد برای 445 خانواده حدود 4.5 میلیون افغانی کمک نقدی را توزیع کرده است. بر اساس این توییت هر خانواده 10,000 افغانی دریافت کردند. آمار را که سازمان ملل متحد نشر کرده، در افغانستان بیش از 20 میلیون تن با بحران بزرگ اقتصادی و گرسنگی شدید روبرواند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید یک دوره آموزشی برای 31 قابله را در ولایت کندهار تکمیل کرده. به گفته این صندوق، دوره آموزشی برای قابله ها 8 هفته ادامه یافته. اکنون این زنان آماده شدند تا در حمایت از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مرکزهای صحی به کار آغاز کنند. بر اساس توییت امروز، این صندوق قابله های تازه فارغ شده می توانند با فراهم کردن خدمات برای مردم جلوه مرگ و میر مادران و نوزادان را ببینند. به اساس گزارش افغانستان از کشورهایی است که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد. به اساس گزارش انترساس، در سال 2021 در هر 100,000 تولد زنده 638 مادر جان داده بودند. بیش از 1,000 تن از کارگران تأسیسات پتروشیمی بوشهر و دماوند ایران با اعتراض‌های ضد حکومتی آن کشور پیوستند. این اعتراض‌ها به دنبال قتل مهسا امینی از چند هفته به این سو در ایران ادامه داشته است. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که شمار از کارگران بخش نفتی این تأسیسات امروز جاده ها را بستند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. با گزارش اداره حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تا اکنون 185 تن به شمول 19 کودک در نتیجه اعتراض های ایران کشته شدند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه به صورت عمدی موج از حملات را صبح امروز بر مناطق رهایشی کشورش انجام داد. ولادیمیر زلنسکی در ویدیویی که امروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد گفته است که روسیه با حملات توسط تیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران و راکت‌ها زیربناهای انرژی اوکراین را نیز هدف قرار داده. زلنسکی همچنان گفته که با کسان به گفته او تروریست برخورد خواهد شد. والری زالوژنی، سرقمندان نیروهای مسلح اوکراین، گفته است که در مجموع 75 راکت از سوی روسیه پرتاب شده که بیش از نیم از آنها از سوی نیروهای دفاعی اوکراین در هوا از بین برده شده. مشاور وزارت داخله اوکراین میگوید که تنها در یکی از حملات در شهر کیف حداقل 8 تن جان باختند.
رهبران زن،
سلام و پس از ظهرتان بخیر. به برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدین. پس از ظهرتان بخیر. سازمان ملل متحد 11 اکتبر به عنوان روز جهانی کودکان دختر نامگذاری کرده و این روز در مورد حقوق بشر دخترها بیشتر می‌پردازه که نابرابری های جنسیتی بین دختران و پسران باقی مانده ایر برجسته میکنه و همچنان به شکلهای مختلف تبعیض و سوء استفاده از دختران در سراسر جهان را البته در موردش میپردازه. در برنامه امروز رهبران زن ما در این مورد با مهمانان ما صحبت میکنیم و همچنان مهمانای ما در برنامه خانم ویسنا سعیدی، نویسنده، فعال مدنی و فعال حقوق زن هستند و همچنان ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و فعال مدنی. دو مهمان ما در برنامه هستن که با ما در این مورد صحبت خود کردن و همچنان شما میتونین که برین به صفحه فیسبوک ما و کامنت بگذارین. از اون طریق شما میتونین که نظریاتتان با ما شریک بسازین. سوال برنامه ما است که چقدر به حقوق اساسی کودکان دختر در افغانستان توجه شده. شما میتونین که پاسخ این سوال در کامنت بنویسین، کامنتاتون حتما به خوانش میگیریم و عزیزای ما که میخواین در برنامه تماس میگیرن و مستقیم نظرشون رو شریک بسازن، شماره های تماس واتساپ برنامه ما هست مثبت 420-2211-24601 و همچنان مثبت 420-2211-24501. خب میخواییم که بحث آغاز بکنم با خانم ترنم سعیدی. ابتدا هر دو مهمانای ما را به برنامه خوش آمدید میگم و تشکر مهمانای عزیز که بر ما وقت دادین. خانم سعیدی، میخواییم از شما بپرسم که به نظر شما چقدر به حقوق اساسی کودکان دختر در افغانستان توجه صورت گرفته؟
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنونده های عزیز که صدای من رو میشنون. امیدوارتون در هر کجای جهان که هستن خوب و خوش و سلامت باشن. اول میردیم به سوال شما، این که به حقوق دختران یا کودکان دختر چقدر رسیدگی شده. متاسفانه در افغانستان بر اساس عرفها و سنتهایی که وجود داره، کودک دختر از بعد و تولد مورد ظلم قرار میگیره و بسیار تبعیض‌ها بین او و یک کودک پسر هست. یعنی دختر از کودکی از خردسالی متوجه تبعیض‌ها میشه و گاهن متاسفانه فرهنگ غلطی که وجود داره، مادران و پدران دختر رو وادار میکنن به اینکه از برادرش باید اطاعت داشته باشه، از برادرش حقوق کمتری باید دریافت کنه و حتی خیلی جا هست که لباس بهتر، غذای بهتر، امکانات بهتر برای فرزند پسر مهیا میشه، اما دختر متاسفانه به دلیل دختر بودنش از تمامی اون مزایا دور هست. و مشکل دیگه با اونده که هست، فرزندان دختر در افغانستان به هیچ عنوان نمیتونن به آزادی در دنیای کودکانه خودشان باشن و حتی بازی ها و خوشی های کودکی را نمیتونن درستی داشته باشن. متاسفانه فرهنگ تجاوز، فرهنگ نگاه جنسیتی به زن و تجاوز هایی که حتی به دختران خردسال 6 ساله و 7 ساله در تمامی سالهای گذشته ما مشاهدش بودیم و فعلا که بیشتر هم شده، ازدواج های اجباری، بد گرفتن، یعنی خیلی راحت دو تا مرد جنگ میکنن و دختر طفلی که هنوز هیچ چیزی را نمیفهمه و به بد گرفته میشه، یک برادر کسی را میکشه، خواهر خردسال از او به بد گرفته میشه و او تا زمانی که زنده هست مجبور هست توهین شود و تحقیر شود، مورد شکنجه قرار بگیره و به هیچ عنوان او حق و حقوق که باید داشته باشه را نداره. متاسفانه فعلا هم که از زمانی که طالبان وارد افغانستان شدن، نه تنها برای دختران خردسال که برای تمامی زنها، قشر زن، زندگی پر از مشقت و پر از جنجال شده و همه گیر از همه چیز محروم کردن.
بله، البته در کشورهای مختلف حتی اهداف تعیین شده از این که خشونت علیه دختران خردسال متوقف شود و همچنان ای که حقوق اساسی که دختران یا کودکان دختر دارن برش داده شود، که مثلا امی توقف ازدواج های اجباری هست، سوء استفاده جنسی قسمی که گفتین، برابری جنسیتی و همچنان توجه به تعلیم دختران. اما متاسفانه در افغانستان قسمی که شما میبینین وضعیت بر خانما تنگتر شده میره. شما چی فکر میکنین که آیا ای همه خواستایی که از طرف سازمان ملل از کشورها خواسته که به این موضوعاتی که مربوط دختران میشه توجه کنه، به نظر شما در سالهای آینده توجه صورت خواهد گرفت یا خیر؟
ببینید، ما در 20 سال گذشته که جمهوریت و دموکراسی نسبی در افغانستان حاکم بود و حداقل تونستیم تکنولوژی و زندگی اصلی رو و وسایل رفاهی رو وارد افغانستان کنیم، یک کار بنیادی و یک کار ریشه‌ای نکردیم که او این بود ما باید از مکاتب آموزش میدادیم پسران پسر بچه ها را که با خواهرانشان به عنوان یک انسان به عنوان یک شخص برابر رفتار کنند. باید بر از اونا یاد میدادن که غیرت فقط در سر زدن یا لطکوب کردن خواهرشان نیست، باید به پدران افغانستانی آموزش داده میشد. باید خطیبای مسجد به جای اینکه هر روز دخترها را محروم تر کنن به پدرانشان به مردم قریه که از اونا دستور پذیر بودن و حرف اونا برشون سند بود باید اونا می آمدن و در فتواهایشان گپ می زدن مردم روشن می کردن. اما متاسفانه هیچ کدام از این اتفاقا نیفتاد. هر چی که آمد داخل افغانستان پروژه‌ای بود، پروژه های کوتاه مدت، به جای از اینکه خانم ها را می آوردن آموزش می دادن روی ارتقای ظرفیت خانم ها کار می کردن، باید روی ارتقای ظرفیت مردها کار می کردن. چون اگر این مردها ذهنشان باز می شد قطعا می تونستن فرهنگ درست تطبیق کنیم در جامعه. زنها به خودی خود انسانهای آگاه و روشنی هستند. اگر مردها دست و بال زنها را باز بگذارن، زنها بسیار توانایی دارند و در هر حالت می تونن شکل بگیرن، در هر حالت می تونن رشد کنن. تا بستر اگر آماده باشه زنها بسیار مخصوصا زنهای افغانستان و دختران افغانستان استعدادهایی هستند که شاید در جهان نمونه باشن. ما شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بودیم در بین زنان و دختران افغانستان در هر عرصه، اما بستر آماده نبود. زنی که با هزاران بدبختی بین فامیل بین خانواده می جنگید تا که می رسید به یک نقطه و درس می خوند، در اجتماع که می آمد وارد اجتماع که می شد محیط اجتماع بر از او خفقان آور بود. تعرض‌های جنسی که در خیابان‌ها، در سرک‌ها، در موترها برای دخترها انجام می شد، به عامیانه پروزه رفتن بچه ها، او امنیت روانی نداشتن دخترها باعث می شد که خانواده ها هم حالت روانی خرابی داشته باشن و اجازه ندن. بعد از او به مکتب، به سر کار و سر وظیفه که می رفتن به همین ترتیب متاسفانه تمام جامعه با زنها دشمنی را گرفتن و در تمامی سالها جامعه امن نبود. مشکل قانون نیست، مشکل عدم تطبیق قوانین در جامعه هست و مردم ما به شدت بر او عرفها و سنتهای دست و پاگیر فشار می آورند و به شدت وابستگی نشان می دن. حتی اگر به او پایبند نباشن ذهنن و فکرن، اما عملا به خاطر مردم، به خاطر دیگران سعی میکنن محدودیت ایجاد کنن و دختران همیشه در گوشه خانه ها نگاه کنن. از نظر زنان، ببخشید مردان افغانستانی، زن خوب و دختر خوب کسی که از خانه بیرون نشه و هیچ گونه حق حقوقی هم آگاهی نداشته باشه و دارا نباشه. البته هستن کسانی که در طی سالها بالاخره جوانای تحصیل کرده بودن که بیرون از افغانستان رفتن درس خوندن یا بالاخره با اجتماع، با تکنولوژی، با مردم دیگر جهان روبرو شدن و ذهنیتشان تغییر کرد. اما متاسفانه 99% مردم افغانستان هنوز بر این باور هستند که زنها و دخترها باید از همون بدو تولد محدودیت داشته باشند و نسبت به پسرها را کمتر می‌بینند.
تشکر از شما خانم سیدی و همچنان با ما خانم ویسنا سیدی در برنامه هستند. خانم سیدی، قسمی که خانم ترنم سیدی هم اشاره کردن و در این مورد پرداختن که متاسفانه بعضی از آقایان به این باور هستن که خانما یا دختر خانما بیشتر در خانه باشن، که این خانما که همیشه از سواد به دور بودن مورد تبعیض قرار گرفتن، مورد خشونت از طرف یا خانواده خودش یا خانواده شوهرش قرار گرفته. اما از نظر شما سرمایه گذاری همه قسمی که در خانواده بالای یک پسر صورت میگیره، اگر بالای یک دختر هم سرمایه گذاری صورت بگیره در قسمت تعلیم دختر و همچنان در قسمت آگاهی دختر که بالا بره، چقدر میتونه که از در آینده دختر یک خانم مستقل باشه و بتونه که از خود محافظت بکنه در برابر خشونت ها و تبعیضایی که صورت میگیره؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان محترم. ما میخواییم یک نگاه کوتاه برای این که خشونت علیه زنها و دخترها در افغانستان ریشه در چی داره بندازم. بعد میایم به سوال شما. قصه که شما گفتین در سال 2003 انجمن حمایت از کودکای سازمان ملل متحد تاریخ 11 اکتبر به عنوان روز جهانی دختر تعیین کرد، اما قسمی که معلوم میشه امروز در سراسر جهان هنوز هم دخترها مورد تبعیض قرار میگیرن و هنوز هم در مورد خشونت ها قرار دارن. میلیون ها دختر مجبور به کار در خیابان هستن، به تجاریگری هستن، به مجبور به ای هستن که بعد ازدواج های اجباری تن بتن، در مورد آزار اذیت جنسی و خشونت های خانوادگی قرار دارن. در دنیا هنوز به ای آرمان یا به این هدف بزرگی که تعیین شده که دخترها باید نابرابری جنسیتی که در مقابلشان قرار داره یا از بین ببرن و از این مرز عبور بکنن و دخترها را بر یک سطح برابر با پسرها یا با مردها قرار بدن، هنوز به این نرسیده. ولی در افغانستان ما میبینیم که افغانستان یک جامعه است که اکثرت به کل سرزمین یک جامعه سنتی است و این جامعه سنتی بستر همواری را برای اعمال انواع خشونت ها علیه دخترها و زنها ساخته و تعیین کرده. با وجود تمام تلاش هایی که در 20 سال گذشته صورت گرفت، قوانین ساخته شد، قوانین خشونت علیه زن، خشونت علیه کودک، خشونت علیه کودکان دختر و مبارزات که صورت گرفت، ولی هنوز ما میبینیم که دختران در مورد خشونت قرار دارن. هنوز دختران از مکتب باز داشته میشن، هنوز دختران مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن، مورد تجاوز قرار میگیرن، مورد ازدواج های اجباری و ازدواج های زیر سن قرار میگیرن. پس چی عاملی تانسته که بیای دخترها در مورد این خطرات قرار بده و در مورد این فاجعه ها قرار بده؟ شما گفتین سوال شما این بود که اگر خانواده ها در قسمت سواد دخترها مثل پسرها سرمایه گذاری بکنن و دخترها را هم بگذارن که تحصیل بکنن، نتیجه چی خواهد بود؟ ما میخواییم بگوییم که بیسوادی خودش یک فاجعه است. در افغانستان به دلیل جنگ‌های 40 ساله زنای بسیاری بی‌سواد و کم سواد ماندن و در سرزمینی که زنا و مردا دانش مطالعه و فهم احکام و قوانین نداشته باشن، در سرزمینی که فکر و ذهن زنا و مردایش علیه زن تحریک شده باشه، ما چی انتظار میتونیم داشته باشیم؟ در این خانواده ها طبعاً که در قسمت تحصیل دخترها و پسرها دیدها و نگاه ها مساویانه و مثبت نیست. سرمایه گذاری ها بیشتر به پسرها صورت میگیره و دخترها اکثراً از مکتب، از تحصیل، از کار باز داشته میشن، به دلیل از اینکه هنوز در افغانستان دختر جنس دوم پنداشته میشه. هنوز ابزاری برای خانه‌داری، برای زاد و ولد، برای ازدیاد نسل و ادامه نسل پنداشته میشه. هنوز باورها به این است که زن وسیله‌ای است که باید در خانه بشینه، در چهاردیواری خانه باشه و کار بکنه، کار خانه را بکنه، البته طفل به دنیا بیاره و او را بزرگ بکنه و طفل پسر البته به دنیا بیاره و او را به جامعه تقدیم بکنه. دیدها هنوز در افغانستان چنین است. از این خاطر در افغانستان کودکان دختر بیشتر در مورد آسیب ها و خطرات از قبیل فقر و گرسنگی، از قبیل سلب حق آموزش، از قبیل این که دخترها مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرن، دخترها مورد فروش قرار می گیرن. شما فکر کنین در یک خانواده ای که فرزند 4 پسر دارن و یک دختر دارن، زمانی که با فقر یا با کمبود غذا مواجه میشن، اینا حاضر هستن که از میان 5 اولاد خود مرتفع دختر خود انتخاب بکنن و با فروش برسانن. قیمت کودک دختر هم در بازار مثل قیمت کودک پسر تعیین میکنن و کورا به فروش می رسانند تا اینکه شکم گرسنه چهار پسر کودک پسر به خانه سیر بکنند. شما فکر بکنین که فاجعه یعنی عمق فاجعه در افغانستان چقدر است. از این سبب زمانی که
بله خب همچنان بله تشکر خانم سعیدی. و قسمی که شما در مورد خانواده گفتین، بعضی خانواده مسئولیت پذیری احساس میکنن و در شرایطی که فعلا دختران یا دختران بالاتر هستن ششم اجازه ندارن که به مکتب برن، بیشتر خانواده به این خاطر مهاجرت کردن، به کشورهای همسایه رفتن یا به کشورهای اروپایی رفتن تا بتونن که دخترانشان تحصیلش ایشان ادامه بتن و یک آینده موفق داشته باشن. خانواداری هستن که در فقر به سر میبرن چون بحران اقتصادی شدید هم فعلا دامنگیر افغانستان شدن و مجبور به ماندن در افغانستان هستن و دخترایشان از آموزش محروم است. بر از این قسم خانواده باید چی صورت بگیره و همچنان به خاطر دخترایشان که اکنون از تعلیم باز ماندن؟
ما میخواییم اول بگویم که ما تمام خانواده های افغانستان، تمام مردای افغانستان و تمام زنای افغانستان به این متهم ساخته نمیتونیم که مخالف آموزش دخترهایشان هستن، مخالف آموزش دخترها هستن. به خاطر از این که ما در 20 سال گذشته شاید بودیم که دخترها و زنها پیشرفتای زیادی را پیشرفت‌های زیادی کردن و دستاوردهای خوبی داشتن در سال‌های گذشته. یعنی هر چند سرنوشت کودکای دختر در افغانستان به 20 سال گذشته هم بسیار قابل افتخار نبود، اما حمایت خانواده ها، وجود کار، یک موجود یک اقتصاد نسبی در افغانستان سبب شده بود که از دخترها حمایت صورت بگیره و دخترها در زمینه تحصیل پیشرفتایی داشته باشند، در زمینه کار به خود کفایی برسند و از خود یعنی رهبر و رئیس و مدیر بسازند. این پیشرفتها را و این تغییرات در سطح افغانستان در قسمت زنها و دخترها ما نادیده گرفته نمیتونیم. ولی پس از تسلط طالبان و افغانستان زندگی دخترها خصوصا کودکای دختر کاملا در هم شکسته و زین رفته. چالش هایی که فرارای زندگی برای کودکای دختر وجود داشت افزایش یافته. اگر ما قبل از حضور طالبان در افغانستان یک نگاهی بندازیم میبینیم که در افغانستان هرچند که کودکا در پله های بالای خوشبختی قرار نداشتن به خصوص کودکای دختر، اما با وجود این معضلات کودکا قبل از حضور طالبان در افغانستان به خصوص کودکای دختر حق دسترسی به آموزش داشتند. قوانینی که خشونت علیه کودکای دختر، خشونت علیه زنا را در افغانستان منع می‌کرد، قوانین منع ازدواج اجباری و قبل از وقت وجود داشت، مسئولیت وجود داشت که از کودکا در افغانستان حمایت می‌کرد، از دختر و زنا حمایت می‌کرد و مردم با توجه به این موضوعات که موجود بود و در کنار از این داشتن یک اقتصاد نسبی سبب شده بود که تلاش کنند که اطفالشان به یک مسیری، اگر کاملا برابر هم نبود، اگر کاملا مساوی هم نبود، ولی در یک مسیر به طرف آموزش و تحصیل روان بکنند، هم کودکای دختر و هم پسر. ولی پس از سقوط نظام به دست طالبان تمام این تلاش هایی را که در سالهای گذشته صورت گرفته بود ما می‌بینیم که از بین رفته، ما از دست داریم. امروز دخترها و خانواده های دخترها در وضعیت خیلی اسفبار قرار دارند، در وضعیت خیلی
بله. و پرسش ما هم امی از خانم سعیدی، با معذرت که گپ شما را قطع میکنم، منظور ما این است که چی باید صورت بگیره؟ فعلا خانواده در می وضعیت هستن و آینده دخترانشان مبهم هستن، هرچند خانوادهایی که میخواین دخترشان به آموزششان ادامه به تعود دخترایشان هم مثل پسرایشان درس بخونن، اما توانش ندارن، وضعیت اقتصادی خوب ندارن و محدودیت همچنان هست. چی صورت باید بگیره به نظر شما؟
من میپردازم. از این خاطر ما میبینیم که سوال شما این بود که چی یعنی چی کار صورت بگیره، ما چی راهکار پیشنهاد کرده میتونیم. در شرایطی که یک حکومت همشمول در افغانستان نباشه، قانون نباشه، پلیسی نباشه و تمام بنیادهای خشونتباری را که طالبان علیه زنا و دخترها ایجاد کردن، پایگذاری کردن، اینا از بین برده نشوه، رای حل موجود نمیمانه. یعنی در قدم نخست حکومت همشمول باشه، تمام مردم بتانه مکارهای نسبی یا اقتصاد نسبی را که قبل از حکومت طالبان داشتن به او دست پیدا بکنن. نهادهای بین المللی که در اصل حمایت از حقوق کودکان به خصوص کودکای دختر و زنها کار میکنن، حمایت خود و پشتیبانی خود از کودکا باید نشان بدن و آزادی حق آموزش کودکای دختر از طرف طالبا و از زندان طالبا به وجود بیاید. کودکا حق آموزش خود به دست بیارن، دخترها حق آموزش خود به دست بیارن. ما دلایلشم برتون میگم، توجه به وضعیت غذایی، وضعیت صحی و وضعیت آموزشی دخترها به گونه ای که همسو، اگر همسط با جهان نمی باشه همسو با جهان باشه. به دلیل از اینکه اگر ما قانون نداشته باشیم، اگر قانون در افغانستان حاکمیت نداشته باشه، قانونی نباشه که مردم با اتکا بر از او بتانه که از دخترای خود، خانواده ها از دخترای خود بتانن که حمایت بکنن، تلاش بیوده است. اگر امی حکومت دوام پیدا بکنه و امی حکومت پیش بره، سرنوشت کودکای دختر در افغانستان بسیار نگران کننده و اسفبار خواهد بود. به خاطر از اینکه دخترها اگر به مکتب نرن، اگر حق آموزش برشان داده نشه، فکر کنید که یک فاجعه انسانی به وجود میاد. دخترها از بی‌سرنوشتی به بد داده میشن، به ازدواج اجباری داده میشن، به فروش میرسن. و از این خاطر در کنار از این انگیزه داشتن خود خانواده ها، حمایت خود خانواده ها از دخترهایشان بسیار مهم است. خانواده ها باید در کنار دخترانشان استاد شوند، دستشان را بگیرند و اونا را در عرصه آموزششان، در عرصه داشتن حق مساوی با پسرانشان حمایت بکنند. در غیر از او
ممنون از شما خانم سعیدی. تشکر از شما خانم سعیدی. و شنوندای عزیز، شما هم میتونین که تماس بگیرین در برنامه ما. یک بار دیگه هم شماره های تماس ها یادآور میشم: مثبت 420-2211-24-601 و همچنان مثبت 420-2411-22-501 که شما میتونین از شماره های واتساپ برنامه با ما وصل شوین و میتونین که سر بزنین به فیسبوک رادیو آزادی، همچنان زیر پست برنامه کامنت بگذارین. ما سوال برنامه رو براتون میگم که چقدر به حقوق اساسی کودکان و دختر در افغانستان توجه شده. و همچنان فعلا یک وقفه کوتاه میگیریم و ادامه برنامه همراهیتون نمیخوایم.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
با ادامه برنامه خوش آمدین و همکار ما طاهر روشان در بخش تکنیک ما را همکاری میکنن و حال نشاره کردن که یک تماس داریم. سلام، رادیو آزادی است، خوش آمدین. و فکر میکنم که شنونده ما تماسشان قطع شد. شما وقتی که تماس میگیرین موقعیت خوب اختیار بکنین و جایی باشه که شما سایه آنتندیهیتان درست باشه تا ما شما را بتانیم که در برنامه وصل بکنیم. و بحث ما میپردازیم. میخوایم از خانم ترنم سعیدی بپرسم. خانم سعیدی، دلا بلای برنامه سر وضعیت کودکان و دختر که در خیابان مصروف کار و یا هم مصروف متاسفانه جمع‌آوری پول با خانواده‌شان هستند. چقدر خطر متوجه کودکان که در خیابان‌ها کار می‌کنند و همچنان خیرات جمع می‌کنند متوجهشان در جامعه مثل افغانستان بوده می‌تانه در شرایط کنونی؟
ببینید متاسفانه زنها همین رقمی که در محیطی مثلا مثل افغانستان در محیط خطرناکی که فعلا وقتی میگم خطرناک واقعا خطرناک هست، یعنی دخترها نمیتونن حتی در خانه خودشان امنیت ندارن، حتی در محیط کارشان امنیت ندارن، نمیتونن که خانه بیرون چون در کوچه برای 5 دقیقه بازی کنن، امنیت وجود ندارن. ولی دختری که میایه و دست فروشی میکنه، تک دیگری میکنه و مجبور هست به خاطر لقمنانی این خطر به جان میخره و میایه وارد کوچه و خیابان میشه، متاسفانه حتی اگر تجاوز مستقیم جنسی برازو نشوه، تجاوزهای جنسی از قبیل دست زدن، از قبیل توهین، از قبیل مشکلات روانی که برای ایجاد کردن، تمامی تعرض‌ها به او صورت می‌گیره و در دراز مدت از او دختر یک فرد خشن، یک فردی که بسیار مشکلات روانی داره می‌سازه و در دراز مدت دیگه او خیلی چیزها و خیلی کارهایی که شاید نباید انجام بده شاید انجام بده. روحیه دخترانه و لطافت دخترانه از او از بین میره متاسفانه و در یک دنیای دیگری در یک وضعیت دیگری قرار میگیره. بسیار متاسفم
بله. قسمی که شما به این اشاره کردین خانم سعیدی، قسمی که شما هم اشاره داشتین متاسفانه که همواره آزارهای جنسی در برابر دختران وجود داشته و همچنان کودکان دختر که بیشتر از این ناحیه آسیب پذیر بودن، بیشتر وقتا این قسم حادثه‌ای که با دختران صورت میگیره با خانواده‌هایشان نمیتونن شریک بسازن، یا هم ترس وجود داره و یا همی که بسیار خانواده‌شان سنتی و جامعه‌شان سنتی است و فکر میکنن که مبادا خودشان دوباره ملامت شوند یا به اصطلاح هم گناهکار شمرده شوند. چی باید مثلا صورت بگیره تا زمانی که دختران که کودک هستن با چنین حادثه یا هم واقعی روبرو میشن یا سرگذشت دارن بتونن مشکل خود به خانواده یا هم با یک فرد که بالای از او اعتماد داره بگوید تا که داینده با این قسم یک مشکل روبرو نشه؟
ببینید متاسفانه در افغانستان یک فرهنگ غلطی که وجود داره، یک فرهنگ غلطی که فعلا وجود داره این هست که خانواده ها اطلاعات لازم و امنیت روانی لازم و امنیت حمایتی که باید برای فرزندانشان ارائه کنن او را نمی کنن. مثلا برای پسر شاید این امنیت اقتصادی و امنیت عاطفی از هر لحاظ شاید مهیا باشه و زمینه رشد از او هم مهیا هست، اما دخترها این مشکل دارن. به وفور دیده میشه تجاوزهای جنسی و تعرضهای جنسی که در بین فامیل انجام میشه و از اشخاص نزدیک و از فامیل‌های درجه یک و درجه دو به دختر تعرض قرار میگیره، دختر مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیره، مدت‌های مدیدی اتفاق میفته و اون دختر جرأت نداره که برای کسی بگه. متاسفانه در بسیاری از قریه و قصبات ما این اتفاق ها میفته و نزدیکترین اشخاص به دختر به اون تعرض جنسی و تجاوز جنسی حتی میکنن و اون دختر جرأت نمیکنه که گپ بزنه و مادر اون دختر هم به دلیل این که یا او را از خانه بیرون میکنن یا او سواد نداره و یا این پذیرفته و مورد ظلم ستم قرار بسته و دختر خود چپ میکنه که تو گپ نزن و همین باعث میشه که اون دختر چیزی نگه. ببینید وقتی که یک کودک از زمان کودکی مورد تعرض قرار میگیره، این برش شاید هم عادی شه و هم این مشکل روزی روانی برازو ایجاد میشه و در نهایت در دراز مدت در سالهای بعدی که او میخواد زندگی مشترک در زندگی آزادانه بعدن ازدواج کنه، بعد فرزنددار شه و بعد یک مادر خشن میشه و او نمیتونه او عاطفه و محبتی که یک زن داره، یک همسر داره و یک مادر داره او بشه بیاره و خانواده بعدیش ارائه کنه و به همین ترتیب این یک دوبلیکیت منفی و یک بار منفی هست که تکثیر میشه در جامعه. که نمونهش چی میشن؟ نمونهش فکر کنید که اشخاصی مثل طالبان امروز، اینها شاید دست پرورده های مادرانی باشه که اونا هیچی آگاهی ندارن. اونها به عنوان جنس دوم، به عنوان اشخاصی که به عنوان انسان اصلا از اونها یاد نشده، در یک خانواده نابرابر وجود داشتن و اونا آمدن فرزندانی را به جامعه ارائه کردن که فقط به جز خطر، به جز کشتن، به جز خشونت چیز دیگر نداره. متاسفانه این عدم
تشکر از شما خانم سعیدی. تشکر از شما خانم سعیدی، چون وقت کمتر هست و باید که سوالای دیگر هم بپرسیم از مهمانای ما. خب خانم ویسنا سعیدی هم در برنامه هستن. خانم سعیدی از شما میپرسم که اشارات داشتن خانم ترنم سعیدی هم، بیشتر وقتها بر کودکان دختر از طرف مادران در خانواده مسائل بهداشتی گفته نمیشه و خودشان هم آگاهی ندارن در یرسه که چگونه بتانن که بهداشت های صحی که مربوط یک دختر خانم میشه رعایت کنن و به او متوجه باشن. به نظر شما مسئولیت مادرها در خانواده به خاطر فهماندن دخترهایشان در یرسه چی بوده میتانه؟ متاسفانه در قریه یا هم ولسوالی های دور افتاده در کابل و در ولایات وجود داره، مادران هم سطح سوا شان پایین هست و این آگاهی را ندارن که بتانن به فرزندشان هم آگاهی دهی کنن. در اینجا چقدر به نظر شما علم و دانش و آگاهی یک مادر میتونه تأثیر داشته باشه به خاطر از اینکه بتانه موضوعات مهمه که مربوط به دخترش میشه او رو برش تفهیم کنه؟
با تشکر. ما قبلا هم براتون گفتم که در افغانستان بیسواری خودش واضح است، بیخبری از قوانین، بیخبری از مسائلی که باید خانواده ها خودشان بفهمن و برای اولادشان او را پیشکش بکنن، این خودش واضح است. در افغانستان متاسفانه که این هنوز جریان داره. ما میخواییم براتون یک تشمدید خود براتون بگویم که ما چند سال قبل یک تحقیق داشتم در رابطه با امی آزار اذیت جنسی زن و دخترها. ما با مورد مقابل شدم که یعنی بسیار برای ما سنگین تمام شده بود. دختری مورد آزار اذیت جنسی در خانواده خودش قرار گرفته بود و دختر ما زمانی که با دختر هنوز زیر سن بود، چون که دوام مکتب بود، ما زمانی که هم باش صحبت میکردم بسیار به گونه بغض داشت که بسیار خطرناک و بسیار یعنی حزین بود. برای ما گفت که هنوز گپش یادم نرفته، 6 سال قبل بود موضوع، هنوز گپش یادم نرفته. گفت مادرم فکر میکرد که زندگی لباس است، زندگی پول است، زندگی او وظیفه بلندی است که مادرم در بانک داره و میره معاش میگیره، بر ما میاره، بر ما لباس میخره، بر ما غذا میخره، بر ما نان میخره و ما مثل حیوانات تغذیه میشیم و از دیگه مسائل ما خبر نداره. گفت مادر مرا در خانه تنها میمانه. بارها عذر کردیم به مادرم که مادر ما را تنها نمان، به دلیل از اینکه ما جرأت نکردیم که گفتن نتونستیم که بچه بالای ما تجاوز میکنن. و گفت برای ما، چون برای ما گفته شده بود این حرفا شرم است، دختری که در مورد تجاوز میگه، دختری که در مورد تجاوز جنسی حرف میزنه، دختری که در مورد آزار اذیت جنسی حرف میزنه، او دختر بد اخلاق است، بی‌تربیه است و او امو شرم و حیا نداره. بدلیل از این گفت ما این در ذهن ما دکته شده بود، ما نمیتونستم برای مادرم بگویم که مادر بچه بالای ما تجاوز میکنه. تو در خانه باشی، حداقل یک کسی را همراه ما در خانه بون که ما از این در امان باشم. گفت مادرم فکر میکرد، گفت که تمام مادیاتی را که بر ما میاره زندگی هموست و ما امروز دایی بدبختی استم و ما امروز به خانه امن بسر میبرم. این حرف تا امروز در ذهن ما حق شده و هر روز که من یادم می آیم، یعنی فکر می کنم که چقدر دخترای در افغانستان به سبب بیخبری و ناآگاهی خانواده هایشان از این آدرس آسیب دیدن و ضربه دیدن. خانواده ها باید، به خصوص خانم ها، به خصوص زن ها باید مسئولیت پذیری در قبال داشته باشند. دخترها به سرای خوده از کودکی، از سنین کودکی و آغاز نوجوانی باید که آگاهی بدن، هم با دختر حرف زده شده و هم با پسر حرف زده شده. برای دخترها به بهانه آبرو، عزت و شرم و حیا دخترها را یعنی سرکوب نکنن، برشان اجازه بدن که هر صحبتی که، هر حرفی که، هر حرکتی که برشان آزار دهنده است آزادانه بیان در بین فامیل خود بگوین و او را یعنی ابراز بکنن، به خاطر از اینکه بار بعدی مورد آزار اذیت قرار نگیرن. در حال حاضر ما میبینیم که دخترها در خانواده ها مورد آزار اذیت قرار میگیرن، در مکاتب میگیرن، در راه، در سرک ها، در جاده ها، در مکان های آموزشی، در محل کار، در خیابان ها، در هر جای مورد آزار اذیت و خشونت جنسی قرار میگیرن. ولی به دلیل از اینکه دخترها جرأت و جسارت و توانایی گفتنش ابرازش ندارن، افشا سازی را ندارن، به خاطر از اینکه میگن به حیا گفته میشیم، میگن به شرم گفته میشیم، به دلیل از این یک بار نه یک دختر چند بار مورد آزار از جنسی قرار بگیره، مورد چند بار مورد تجاوز قرار میگیره. به از این خاطر خانواده ها در این قبال باید مسئولیت پذیری داشته باشن. خانواده هایی که ما متاسفانه تنها این موارد در خانواده هایی که بی‌سواد هستند نمی‌بینیم، ما این موارد در خانواده هایی می‌بینیم که بی‌سواد هستند، از وضعیت بهداشتشون خبر ندارن، دخترها را آگاهی دینی نمی‌کنن، همراهشون گپ نمی‌زنن، صحبت نمی‌شه. اما در جهان‌های پیشرفته و کشورهای پیشرفته می‌بینیم که تمام موارد اول در خانواده، سپس در مکتب، در دوره‌های ابتدایی مکتب یا در دوره های متوسطه مکتب برای دخترها فهمانده میشه، برای دخترها تدریس میشه که این زمان شما مثلا مدوران قاعدگی تان است، شما با خبر باشین، آقا باشین. دختران یک وحشت کلانی را در اینمی آغاز که جوان میشن و قاعدگی میرسن، یک وحشت بزرگی را در این زمان اینا چون در بیخبری قرار دارن اینا تجربه میکنن. و همچنان مسائل آزار اذیت است که اکثرا تعریف آزار اذیت در افغانستان اون متجاوز جنسی است، به مطلق رفتن، به پرزه گفتن، به آزار اذیت های فیزیکی مثلا لمس کردن، به این چیزا که هنوز کسی این چیزا رو هنوز کسی آزار اذیت تعریف نکرده. در سناریوی از این بر دخترها گفته شده که اگر شما در راه میرین، در خیابان میرین، در موتر میرین یا در محیط کاری هستین که از طرف همکارتان یا از طرف مثلا در کوچه از افراد ولگرد یا در موتر یا در خانواده از طرف اعضای خانواده شما مورد آزار اذیت و خشونت قرار بگیرین، اگر صدایتان را بکشین شما به حیا گفته میشین، به عزت گفته میشین، شما دختر خوب گفته نمیشین، برچسب بد اخلاق و فاحشه بر شما زده میشه، از این خاطر شما خاموش باشین. بارها ما شنیدیم که از طرف خانواده های
بله. ممنون از شما خانم سعیدی. دوباره به شما برمیگردیم. خب خانم ترنم سعیدی هم با ما هستن در برنامه و میخواییم که باز هم سر موضوعات خانوادگی که مربوط والدین میشه که در برابر دختران و پسرانشان مسئول هستن. دختران کودک که مثلا در سن 7 میرسن یا هم سن 9 سالگی میرسن، همیشه برشان از طرف خانواده ای گفته میشه که باید مثلا کار یاد بگیره، کارخانه یا پاکاری خانه، آشپزی خانه ای را باید که دختر یاد داشته باشه تا ای که وقت به خانواده شوهرش میره اونجا مورد اذیت قرار نگیره یا هم برش کس نگویه که تو کار یاد نداری. اما بر پسرها همیشه ای فهمانده میشه که باید درس بخونه، کار کنه و یک آدم پولدار شوه. به نظر شما با این کار چقدر میتونن که آینده دخترشان خانواده باز هم با خطر مواجه کنن؟ اگر کوتاه در این مورد نظر بتین خانم سعیدی.
ببینید متاسفانه فرهنگ ها و عرف های غلط در افغانستان بسیار زیاد هستند که عمده ترینش همین تبعیض مشخص و آشکارا هست که نسبت به فرزند دختر و فرزند پسر دارد، که فرزند دختر از روزی که در خانواده اولا به دنیا میاد و خانواده عزادار میشن به خاطر از اینکه فرزندشون دختر هست، و چه بسا مادر بیچاره به خاطر به دنیا آوردن دخترانی و دختری هم با درد زایمانی که کشیده مجبور است کنایه ها و حرف های ناخوشایند از سمت خشوع و از سمت خانواده شوهر که خود اونها هم زن هستند و اینمی زن ستیزی از یک خانواده از زن میخیزه که بزن میاره و متاسفانه او هم اگر عدم آگاهی و عدم درس خواندن هست که این سلسله و این چرخه ادامه داشته و تا به این مرحله رسیده. و بعد از اینکه دختر بزرگ میشه، دختر از 2 سالگی باید چادر سرش کنه، یعنی اصلا آزادی رفتاری نداره دختر بچه ای که هیچ چیز را از زندگی نمیفهمه، او باید لباس دراز بپوشه، او باید چادر سرش کنه، او باید از زمانی که دست پای خود میفهمه و راگشتن را یاد میگیره او باید برای پدرش پیاله چای بیاره، او باید برای برادر خدمت کنه، باید حتی در خیلی جاها او باید گوسفندا و باید تمام کارهای خانه رو بکنه، گوسفندا رو به چرا ببره، فرزند پسر فقط درس بخونه و فقط کسب و کار یاد بگیره. متاسفانه این دختر در دراز مدت از هیچ حقوقی، از هیچ حقوق شهروندی مدنی انسانی به عنوان یک دختر، به عنوان یک زن اطلاع پیدا نمیکنه که من حق دارم در این جامعه، من حق میراث دارم، حق مهر دارم، حق درس خواندن دارم، حق زندگی کردن دارم. و تا زمانی که 8 ساله 9 ساله میشه او دختر باید گلدوزیات داشته باشه، خیاطیات داشته باشه، کارهای خانه را نان تنور زدن و آشپزی را همه اینا رو باید یاد داشته باشه. چرا؟ چون یک خانوم دیگری برای پسرش میای خواستگاری و تو باید دانه به دانه تمام اینا رو برازو نشان بدی که توی توانایی رو داری. یعنی او دختر از زمانی که خودم میشناسه باید این کارا رو شروع کنه. و این
بله و همچنان در خانواده بله مشتم از شما خانم سیدی.
من سال 2012 بفهمید.
خب خانم سیدی چون وقفه هست مثلا تا شما صدای مرا میشنوید یک 5 ثانیه یا 2 ثانیه در بر میگیره و من صدای شما را این مشکلات یا وقفه ها با وجود میاد ما از شما میشنویم. خانم سیدی
در سال 2012 بود تقریبا، من از بامیان میامدم به سمت کابل، یک آقای داخل موتر بود. خب چون ما کمی آزادتر بودیم و خود ما سفر کرده بودیم چند تا دوستانه به بامیان رو برمیگشتیم، برای زیادم بسیار عجیب بود که چطور دختران میتونن به تنهایی سفر کنن، چطور شما از کابل تا بامیان آمدیم رفتیم. گفتم شما دختر دارین؟ گفت من دختر دارم، 2 تا دختر دارم، دخترهایتون درس میخونن. گفت دختر من نه، ما نماندیمش. چرا؟ ملای مسجد به ما گفته که دختر از 9 به بعد نباید درس بخونه. البته باز خدا خیرم ملای مسجد رو مقرر بده چون تا 9 میمانن، ملای حالا تا 6 میمانن. یعنی فکر کنین که یک ملای مسجد اقدر تأثیر گذار بود که یک پدر آینده دخترشه، زندگی دخترشه با تمام امکاناتی که در اون زمان وجود داشت همه را از او سلب کرده بود به خاطر گپی که یک مولای مسجد میگه و او تعیین کننده هست که دخترت وقتی به این سن رسید دیگه نباید درس بخونه، باید ازدواج کنه. و تا این حد تاثیر پذیر بودن. بزرگترین اشتباه ما مردم در زمان جمهوریت در طول 20 سال گذشته این بود که ما به مردان، به پسران آموزش ندادیم که دخترها را به عنوان انسان بشناسن، دخترها را به عنوان یک انسان برابر بشناسن. اگر این اتفاق می افتاد، اگر ما از زمان مکتب هستیم که یک مکتب در معارف در درس ها می گنجاندیم که به دخترها احترام بگذارن، دختری که در سرک می آید دختر بدی نیست، دختری که مجبور هست بیرون کار کنه دختر بدی نیست، او هم انسان هست. اون نگاه جنسیتی، اون نگاه فکری که پسرها نسبت به دخترها دارن اگر اون دور می شد جامعه ما به این حالت نمی رسید. متاسفانه به خاطر ای طالب حاکم شد در افغانستان بعد از 20 سال کمک های جهانی و سرازیر شدن میلیارد ها دلار بابت هر چیزی در افغانستان ما دوباره برگشتیم به نقطه صفر به خاطر این که ذهنیت 99.99% مردم افغانستان همسو با ایدئولوژی طالبانی هست، یعنی مرد سالارانه، یعنی پدر سالاری، و این ذهنیت اینا داشتن که پذیرفتن طالب، پذیرفتن، پذیرا شدن که طالب آمد در بین مردم جا گرفت و امروز به این وضعیت رسیدیم.
بله خانم سیدی، مشکل دیگه وجود داره در خانواده، چون زمان که کودک دختر و پسر هر دوشان بزرگ میشه با فکرا و با چیزایی که بر از اونا یاد داده میشه اونا بزرگ میشن. مثلا زمان که اگر اتاق یک دختر کوچک آماده میسازن باید که بر از او رنگ دخترانه استفاده شود، یا رنگ گلابی شیرچایی، و بعد پسرا مثلا رنگ آبی و یا رنگایی که پسرانه باشه استفاده میکنن، و حتی وسایل بازی که برای دختر خریده میشه باید گودی باشه و پسر موتر باشه، و دختر باید زمانی که بازی میکنه حتی مثلا همسن سالانش که پسرا هستن، اگه برادرش هست یا پسر عمه و یا پسر خاله، هر آن فامیلش که میشه با اونا مثلا برشون از کودکی گفته میشه که باید بازی نکنه، دختر است، دختر باید با دخترا بازی کنه و پسر باید با پسرا بازی کنه، یا اینکه دختر باید با دیش بازی کنه و پسر با موترک بازی کنه. مثلا اینی فکرایی است که شاید کوچک به نظر برسه، اما این با ذهنیتی که برای کودک دختر و پسر داده میشه اینا بزرگ میشن و به نحو تبعیض ایجاد میکنه. پس شما به نظرتان چی فکر میکنین که آیا خانواده به خاطر از اینکه دختر و پسرشون بتانن در قسم بزرگ بکنن که هیچ یکی مثلا نسبت به یکی دیگه حس تفاوت و هم حس تبعیض نداشته باشن؟
ببینید، نه تنها تبعیض آشکارا را مشخص میکنه در بین اطفال، بلکه اون نگاه جنسیتی اطفال هم مشیار میکنه. اگر دقت کرده باشین اطفال ما در افغانستان زودتر به بلوغ جنسی میرسن نسبت به کشورهای دیگه. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه محدودیت ها زیاد هست. ذات انسان و ذهن انسان طوری ساخته شده که چیزی که او را از اون من میشکنن او به سمت از اون گرایش پیدا میکنه. یعنی انسان ناخودآگاه سرکش هست و زمانی که برای شما یک چیزی، یک قوانین گذاشته میشه و شما را من میکنن، تو دوست داری که اون قانون را نقض کنی و به سمت او بری. و همین نگاه جنسیتی درست کردن برای طفلی که هنوز دست چپ راست خود نمیفهمه، این باعث میشه که یک چراغ در ذهن از اون زنده شود، روشن شود که چی هست، چرا ما باید مثلا با دختر گپ نزنم، چرا ما باید با پسر گپ نزنم، چرا ما باید بازی نکنم. و این هم او حالت روانیش تخریب میکنه، هم حالت جنسی از اون زودتر به بلوغ میرسن. متاسفانه
تشکر خانم سیدی، یک تماس داریم به شما دوباره برمیگردیم. سلام، خوش آمدین رادیو آزادی است.
السلام علیکم، سیادمان باشی، سلام به شما و به میانه برنامه شما و به تمام شنوندگان عزیز. هدایت هستم از مزار شریف و یک سلام جداگانه هم دارم به همه طفلک های یتیمایی که از پدر و مادرشان، پدرهایشان در میره حکومت گذاشته، به خاطر همه برادرهای همشیرهایی که زیر بیرق هم دولت سابقه کار میکردن جانهای خود از دست دادن، فعلا همه تگروزهای بده و گرفتار هستن. دخترکایشان را سعی کنی بسیار به روزای بعد گرفتار هستن، مکتب که نیستونید، گوشنه هستن، توشنه هستن، پدرشان فوت کردن، مادرشان را برده در شوهر داده، طفلکا در میدان مانده که، دخترکا در میدان مانده که، هزاران تا بسیند سال خورد در شوهر داده که هستن. همی یک کسی را ازم برادرهای بسیار مذهبای بزرگا بودن در خارج تماس گرفتم، ما تو مینم قسم یک کدام که سربازای تام به 3-4 تام رقم تفلکاش هم تو سرش اومده، میگه مرا چی میگه از حکومت تنخواه میگیرید؟ بابا عمیق همه هر روز این تظاهرات، هر روز به خاطر داد و ویلای مکتب، بابا همه تفلکارم که بخورید چه حالشی؟
تشکر از اینکه شما تماس گرفتین، ممنون از نظرتان. دوباره برمیگردیم. خب خانم سعیدی، کوتاه نظر شما را میشنویم، چون خانم ویسنا سعیدی هم با ما در برنامه هستند، تا پیام از اونا را هم داشته باشیم. در آخر شما هم با اظهار نظر دیگیتان کوتاه بر خانواده چی میگین که باید چقدر توجه داشته باشن بر کودکان دخترشان در خانواده؟ خانم ترنم سعیدی، صدای مرا دارین؟
میشنوین الان؟
بله.
در جامعه امروز که جهان به دهکده کوچکی تبدیل شده و عصر تکنولوژی هست، فکر میکنم محرومیت دختران از امکانات، محرومیت دختران از آگاهی، محرومیت دختران از تکنولوژی یک ظلم آشکارا هست. نه تنها خانواده ها مقصرن، که دولت، مردان بزرگ، که سازمان ملل و حقوق بشر مقصر هستند. باید سازمان ملل همین رقم که یونیسف آمد روز دختر نامگذاری کرد به خاطر دسترسی آسان اطفال دختر به آموزش، به بهداشت و به تغذیه درست، باید در افغانستان یک نگاه دیگری داشته باشن، بیاین عمیق‌تر ببینن. گفای برادر مارشینیزم بسیار جگرخون شدم و راست میگن. در افغانستان دخترها اولین کالایی هستند که به فروش میرسن، و متاسفانه زنی که خود سرپرست هست، شوهرش وفات میکنه یا کشته میشه، اون زن در سن 45 سالگی هم اختیار خود نداره که از ازدواج سر باز بزنه. همو برادر و همو پدر که از بعد تولد اون رو به اسارت گرفتن، در سن بالا باز اون رو مجبور و وادار میکنن که اولاد خود ایلا کده برزن دیگری شوه یا زن دوم شوه. و این ظلم آشکار در لای لای در تمام اقصانقات افغانستان هست. خیلی اتفاقهایی که ما خبر نداریم، دختر فروشی هایی که در طول یک سال و چهار ماه انجام شده، دخترانی که مورد نکاح اجباری قرار گرفتن، دختران خردسال. دو روز پیش در پنجشیر در بغلان یک دختر خانومی که مدیر مکتب بود رو به زور گرفتن، به یک عسکر طالب نکاح کردن، خواهر کوچک خردسال از او هم به بد دادن به خاطر از اینکه این مدیره سر باز داده بود از ازدواج. در افغانستان علارغم و علاوه بر این که در طول 20 سال گذشته ما نتونستیم کار درستی کنیم و نشد و درست رسیدگی نتونستن، کارهای پروژه زیاد بود در طول یک سال و چهار ماه، به اندازه زنها و دخترها دارن شکنجه می شوند که از حد گذشته و متاسفانه جامعه جهانی کور هست.
تشکر از شما خانم سعیدی. سلامت باشین خانم سعیدی، ببخشین که وقت برنامه بسیار کم است، باید نظر خانم ویسنا سعیدی را هم داشته باشیم. خانم سعیدی، در شرایط امروزی سرمایه گذاران داخلی در کشور باید برای کودکان و دختر که کودکان خیابانی هستند، در روی جاده ها کار میکنن، برای از اینا در کنار دیگر فعالیت هایی که انجام میتن، برای از اینا باید چی کارهای انجام بتن و چقدر مسئولیت بپذیرن؟ کوتا در این مورد میشه که اشاره کنین؟ وقت برنامه فقط یک دقیقه مانده.
با تشکر. ما نظری که برادر ما را کردن در قبال اطفال که یعنی بی سرپرست ماندن، من اظهار تاسف میکنم. سرمایه گذارا و تمام مردم افغانستان که یعنی دستشان به دهنشان میرسه و امکاناتی دارن، در قبال کودکای دختری که در خیابانا یا کار میکنن و یا تگریگری میکنن مسئولیت دارن. البته در کنار از این، در قبال تمام دخترایی که از آموزش باز ماندن و توانایی رفتن به مکاتب خود سیده ندارن، سرمایه گذارا در قبال از این مسئولیت دارن. باید که مردم افغانستان و سرمایه گذارای افغانستان راههایی را جستجو کنند و راهکارهایی را پیدا بکنند که بتوانند از کودک‌ها حمایت بکنند، از کودک‌ها حمایت بکنند. مثلا می‌تونند کسایی که مکتب‌های خصوصی دارند، می‌تونند که این دخترها را دستشان بگیرند و به صورت رایگان مثلا با آموزش ببرند، شامل مکتب بسازند. و همچنان در قسمت
خانم سعیدی تشکر از شما. سلامت باشین. وقت برنامه هم رو به تمام است. تشکر از مهمانایی که خانم ترنم سعیدی و ویسنا سعیدی در برنامه شرکت کردند و از شما شنونده ها که در برنامه با ما سهیم و همکار بودین. وقت خوش داشته باشین. در ادامه با رادیو آزادی باشید.